خب بحث ایمنی برق رو شروع میکنیم. باز یه سری از این صحنه‌های ناراحت کننده است، چاره ای نداریم. فکر میکنم توی یکی از این کارخونه‌های چینی باشه. اینجا برق با حالا ببخشید تخصص من هم نیست، فشار زیاد یا برق قوی یا هر چی اسمشو بذارید، سیمای برقی که خب روکش ندارن، محافظ ندارن، و چند تا از این کارگرای بدبخت چینی هم بفهمید دارن یه چارچوب فلزی رو هم میکنن. نگاه کنید، این برقیه که تو خیلی از تجهیزات ما داره استفاده میشه. فکر میکنم اگه اشتباه نکنم یه لحظه فقط برخورد میکنه این چارچوب فلزی به این سیمای کنار. نگاه کنید، یک دو، به دو هم نرسید، تمام. اینا روحشون دیگه اینجا نیست، فقط جسمشونه داره کباب میشه. بستگی داره که حالا چقدر تماس داشته باشن. اینو توجه بفرمایید، این میگم اینجا نیست، تو این دنیا نیست. بعضی وقتا شما میگید چرا این ولش نمیکنه، این میخواد ول کنه به قول معروف، اون ولش نمیکنه. برق گرفتگی رو میگیم چه اتفاق میفته. نگاه کنید این دستش هنوز آویزونش هست، اینجوری نیست که بتونه جدا کنه، و اینها به قول معروف فقط جسمشون اینجا هست. اگر که این بشه، من یه بار دیگه ببینید، تا اتفاقی که توی آزمایشگاه و کارگاه های ما بعد از ظهرها میفته دوستان تعریف کنیم. تجهیز خراب میشه و خیلی از دانشجوها بدون اطلاع مسئول آزمایشگاه، نگاه کنید واقعا یک ثانیه هم شاید نشه، تمام. این برق فشار قوی، یا حالا دوستان که برق اینجا هستن به من کمک کنن، یا سفاز حالا یا هرچی هست، اینه یه لحظه است. این برقی که حالا قطارهای شهری رو ازش استفاده میکنن، باز فیلمش هست، خیلی ناراحت کننده است. ظاهرا طرف خواد خودکشی کنه، میره رو سر قطار، یه لحظه دستشو میزنه و تا دستش هنوز بالاست همینطور میفته پایین، یعنی چوب خوش شده میفته پایین. تو تجهیزات ما هم از این برق داره استفاده میشه. چه اتفاقی میفته؟ واقعیتش اینه که وقتی که یه قسمتی از جریان الکتریکی داره عبور میکنه و حالا به دلایلی شما باش تماس دارید، حالا یا اشتباه کردید یا هر چیزی دیگه ای، مثل این فیلمی که دیدین، جریان الکتریکی به جایی که از داخل این سیم عبور کنه، از بدن شما به زمین چی میشه؟ منتقل میشه. این بهش میگیم ما برق گرفتگی، خودتونم بهتر میدونید. این تا اینجای کار دو تا مشکل پیش میاد. یک، بدن ما برای همچین عبوری ساخته نشده، بافتای بدن ما، و دو اینکه همیشه مغز ما به عضله ها فرمان میده با یه سیگنال خیلی ضعیف الکتریکی که مثل من آقا این ریموتو بگیرش مشتش کن. حالا مغز من داره فشار به ماهیچه ها دستور میده این کارو بکن. به معنی که یه همچین جریانی داره از بدن عبور میکنه، ماهیچه ها اشتباه میکنن، فکر میکنن مغز فرمان داده و با سرعت و شدت خیلی بالاتری چیکار میکنن؟ عضله ها منقبض میشه. شما انقباض و انبساط چی دارید؟ عضله ها رو دارید. به خاطر همین اون اینا که برق گرفته دشون، دستشون هنوز به این محکم به این دارباز چی بود؟ قفل شده بود. برق کارا رو دیدید وقتی که میخوان یه چیزی رو تست کنن، اوناشون که خیلی احساس شجاعت و اینا میکنن، پشت دستشون رو میزنن به سیم برق، پشتشا. چرا؟ اگر برق بگیرشون، اگر جلو باشه محکم، باعث میشه که سیم برق رو بگیره، ولی پشت دست دیگه از اون طرف خم نمیشن دیگه. بنابراین میدونن پشت دست رو میزنن، به خاطر همین مسئله. بنابراین دوتا مسئله، بافت بدن تحمل همچین جریانی، عبور جریان نداره، پس هرچی بیشتر شما در معرض این قرار بگیرید آسیب بیشتری میبینید. سوختگی شدیدی که از محل ورود و خروج جریان الکتریسته، و بحث انبساط، انقباض عضله ها که دیگه جدا کردن طرف از اون محل منبع برق چی میشه؟ مشکل میشه. بعد چه اتفاقی میفته؟ نگاه کنید قلب ما هم اطرافش چیه؟ پر از، یعنی ساخته شده از یه سری عضله دیگه. متاسفانه قلب ما هم همون فرمانو میگیره، فکر میکنه مغز بهش فرمان داده که منقبض بشه. و شما در نهایت چی دارید؟ عرض به حضورتون کجا نوشتم گمش کردم، انقباض عضلانی و ایست قلبی دارید. پس علاوه بر این که دست شما قفل میشه به کجا؟ به محل حالا سیم برق یا هر چیزی دیگه ای، و جدا کردن خودتون که هیچی، کسی دیگه هم نمیتونه به این راحتی شما رو جدا کنه. متاسفانه بعد از یه مدتی عضلای قلب هم فکر میکنن مغز بهشون فرمان داده منقبض بشه، منقبض میشه و شما ایست قلبی و تنفسی دارید. برابر این حالا فردا ان شاء الله اینا رو فکر میکنم برای شما گفته بشه، احیای قلبی و ریوی که آموزش داده میشه، یه قسمتیش برای برق گرفتگیه. نگاه کنید این بند خدا ورود جریان الکتریسیته میشه دستاش و خروجش هر دو رو قطع کردن. خب یعنی دیگه بافت چی شده؟ از بین رفته دیگه، اون قسمت باید چی بشه؟ قطع بشه. برابر این حتما آسیب دیده هست از لحاظ روانی مغزی ها، ولی از لحاظ فیزیکی دو تا دستاش و دو تا پاهاش از دست داده. اگر این برق فشار قوی که کابلای خیلی با ولتاژ خیلی بالا هم رد میشه، اگر کسی بره بالا هم دیگه نیازی به، دیگه خودتون میدونی نیازی به تماس مستقیم نیست. اگر توی اتوبانا برید میبینی که نوشته از اینجا کسی بالاتر نره. حالا نگاه کنید این دکلای بالا نوشته از اینجا، من همجوری فکر کنم کسی واقعا احمقی ببخشی پیدا میشه از اینجا بره بالا و واقعا پیدا میشه، چون یه تابلوی زده از اینجا بالاتر نرید. خب یعنی که کسی رفته قبلا، کافیه یه مقدار نزدیک این کابلا بشید، یعنی نیاز به تماس هم نیست، اتصال کوتاه میشه و تموم این جریان یا حالا قسمتیش از طریق این بدن چی میشه؟ به زمین منتقل میشه و طرف میشه یه همچی چیزی ازش میمونه. بنابراین بحث برق گرفتگی و همین تعریفی که شد، جریان از بدن عبور میکنه وارد زمین میشه و این آثار رو داره. بعد از برق گرفتگی اگر خیلی طولانی نباشه، چون مقدارش یا مقدار اکسپوژرش مهم هستش، تنفس سریع و کوتاه، سوختگی پوست، گیجی و رفتار آشفته و از دست رفتن چی؟ هوشیاری به صورت گذرا. این وقتیه که شما در معرض برق گرفتگی قرار بگیرید، ولی کوتاه مدت. در بلند مدت شما ایست قلبی هم، کسی که برق گرفته ایست قلبی هم داره، به خاطر همون مسئله که گفتم عضلات فکر میکنه مغز بهش فرمان داده، در صورتی که جریان که از بدن رد میشه داره فرمان بهش میده. چیکار باید بکنیم؟ فردی که دچار برق گرفته شده باید چیکار کنیم؟ با یه چیزی که عایق باشه، حالا یه چوبی یا پلاستیکی هرچی هست، و ببینید خود طرف هم یه چیزی زیر پاش گذاشته مثل لاستیک، پلاستیک یا کتاب، به خاطر اینکه این برق ممکن است طریق این هم به زمین چی بشه؟ منتقل بشه. سعی کنیم چیکار کنیم؟ اینو ازش جدا کنیم. اگر جایی باشه که گفتم عضله ها گرفته است، به زحمت میشه طرفو جدا کرد، بهترین کار اینه که بریم منبع برق رو چیکار کنیم؟ قطع کنیم. یعنی دو نفر باشن، یکی قطع کنه یکی سعی کنه اینو جداش کنه. خب چه کارهای دیگه باید بکنیم؟ بحث عرض به حضورتون ارتینگ، همین چیزی که مثال زدم، یا اتصال به زمین چیکار میکنه دوستان؟ اتصال به زمین به محضی که برق میخواد از بدن شما به زمین منتقل بشه، یه سری چی داریم؟ سیمای مسی هست که از پشت اینجا رد شده رفته داخل یه چاه ارت، چاهی که سعی شده حالا از باز لوله های حالا با انتقال الکتریکی، انتقال جریان بالا استفاده بشه، به جایی که از بدن شما عبور کنه و وارد زمین بشه، از اون یکی چون مقاومتش کمتره دیگه، سیم مسیه و همه چی آماده است، از اون منتقل میشه. بنابراین شما یه احساس شوک اولیه میکنید، ولی برق دیگه شما رو به اون صورت نمیگیره، یعنی جریان از بدن شما عبور نمیکنه. توانایی این دارید که چیکار کنید؟ بلافاصله دستتون رو رها کنید. یکی دو شب پیش اتفاقا برای یکی از بچه های یکی از فامیل ما اتفاق افتاده، سیمو از دو شاخ کشیده بیرون بچه و یه تیکش شده، اون به خاطر که کشیده بیرون بالاخره هر کی این کارو بکنه همین میشه، سیمو از اینجا کشیده یه تیکش شده، رو کشش رو از بین برده، لخ شده به قول معروف، و یه لحظه بچه چی شده؟ پرت شده اون طرف، حالا ولی ارتینگش عمل کرده. این چیزیه که سازمان مهندسی ساختمونا رو مجوز چی نمیده، مجوز عرض به حضورتون اتمام ساختمان ها حالا اداری یا جای دیگه نمیده تا این چاه ارتش چی بشه، حتما مناسب باشه و اوکیشو بگیره. خب اگر از این رابط های ارزون قیمت مثل اینا نگاه کنید، این قسمت ارتینگش رو نداره، حالا سوکت مال ایران نیست، ولی مثل اینا اگر استفاده بشه، شما ارتینگ و توانایی هم چی کاریشو چی کار کردید یا اتصال به زمین رو قطع کردید بین وسیله خودتون. بنابراین دانشجوهایی که دارن از تجهیزات استفاده میکنن، آزمایشگاه خاصی دارید، لطفا هر دفعه یه چکی بفرمایید. کارهای عجیب غریبی بعضیاشو میکنن، یه دفعه ستاپی میسازن که شما اطلاع ندارید و متاسفانه ممکنی اتفاق بیفته. یا رابطه های برقی که حالا نگاه کنید اون قسمت اتصال به زمینش رو داره، حتما باید استفاده شه. کار دیگه ای که میشه کرد همین کلید محافظ جان هستش، که همین کلیده که کنار مینیاتوری وصل میشه تو خونه، اگه دیده باشید الان اجباری شده. باز خیلی ساده است عمل کردش. چیکار میکنه؟ قبل از سویچ اصلی قرار داده شده، جریان از این عبور میکنه، این یکی ازش، این یکی کنار است، و بعد وارد این میشه که شما میتونید جریان رو قطع و وصلش کنید. اگر وصل باشه و نشت برق داشته باشید، تجهیزی، همین بچه‌ای که مثال زدیم داره برق از طریق بدنش به زمین منتقل میشه، حتما انتقالش بیشتر از 5 میلی آمپر هستش، که حالا مقدارش رو من دقیق ظاهرا همینه، به معنی که بیشتر از این بشه بلافاصله برق رو قطع میکنه، یعنی جریان رو قطع میکنه. شما متوجه میشه این برق بیشتر از 5 نباید باشه دیگه، در همون حد تجهیزات یخچال و نمیدونم سه شوار این چیزا، تلویزیون، در همین حد داره استفاده میشه، یا حالا تجهیزات دیگه، بلافاصله قطعش میکنه. پس این وسیله هم وسیله خوبی هست، به خصوص برای تجهیزاتی که هم برق هست هم آب کنارش داره، آب گرده حالا داره، خنک کننده هست و برق هم داره استفاده میشه، خیلی هم گرون قیمت نیست. اگر تجهیزی دارید زیاد استفاده میشه، لطفا یکیشو تهیه کنید. ما به دانشجوها میگیم که مطالبه کنند از اون طرف، این بحثیه که همین دو طرفه هستش. کجا استفاده میشه؟ هر جایی که شما خیلی بحث ارتینگ و اینا مناسب نباشه و کسی اونجا نباشه، مثل سری انبارها نگاه کنید، شما دو روز یه بار، سه روز یه بار یه سری بهش میزنن، اگر آتش سوزی اتفاق بیفته خب مشکل بزرگی درست میشه دیگه. اینجاها استفاده میشه به خاطر اینکه به محضی که بیش از همین نحوه کارش رو صحبت کردم، بیش از این مقداری جریان عبور کنه قطعش میکنه، میفهمه که یه اتفاق بدی افتاده. حالا تو حمام ها یه جایی که حالا استاندارد داشتم داره عوض میشه، ولی تجهیزاتی که ما تو کارگاه ها و آزمایشگاه، من خیلی جا رفتم دانشگاه دیدم، خیلی هاش همین مسئله رو داره، برق هست، آبم کنارش و ممکنه نشته برق هست داشته باشه، حتما یکی از اینا رو تهیه کنید برای عرض به حضورتون تجهیزتون. خب این از ایمنی برق. میریم سراغ ایمنی حریق یا اطفای حریق. بله، برای که آتشی داشته باشیم که میتونه بسیار خطرناک باشه، همینجور که میدونید یه مثلثی هست، مثلث حریق، اکسیژن نیاز داره، حرارت نیاز داره و ماده قابل اشتعال. نقطه ضعف همین آتش همین ستا هست. ما اگر فقط اینا رو اطلاع داشته باشیم، یکی از اینا رو بتونیم ازش بگیریم، آتش چی میشه؟ اطفاء میشه یا خاموش میشه. پس نیاز به اکسیژن، هوا هست، حرارت و یه ماده‌ای که قابل اشتعال باشه. خب منابع آتش‌سوزی نگاه کنید، چیزهای مختلف هست، من دیگه اینا رو خیلی به خاطر ضیق وقت صحبتی در موردش نمی‌کنم. افزایش تدریجی دما داره، واکنش‌های شیمیایی، اینم یکی از اوناست که تو آزمایشگاه ما خیلی ممکنه اتفاق بیفته، و الکتریسیته جاری و الکتریسیته ساکن، این یکی از اوناست که ما خیلی بهش توجه نمی‌کنیم. خیلی از پمپ بنزینای حالا خارج از کشور اینجوری بود که یک، از گوشی استفاده نکنید موقع بنزین زدن به خاطر اون بخار بنزینی که میاد، دو، موقع بنزین زدن لطفاً وارد ماشین نشید. من همیشه دوم برام سوال بود که موقع بنزین، چون میتونید شما بذارید رو به صورت اتوماتیک و خیلی ها نمیدونم حالا اینجا کارت سوختشون رو یادشون میره یا کارت دبی کارتشون یادشون میره، کارت بانکیشون، اونجا ممکنه شما کارت اعتباری اینا تو ماشین باشه. به محضی که وارد ماشین میشید، معمولا صندلی های ماشین چی هست؟ پلاستیکی هست، الکتریک ساکن شما ذخیره میکنه داخل بدنتون، و به محضی که دست میزنید به این دستگیره که حالا قطعش کنید به خاطر بخار بنزین که اطراف هست ممکنه منفجر بشه. این همین الکتریک ساکنیه که شما موقع بنزین زدن سفارش میشه، حالا هم از گوشی استفاده نشه، معمولا تو جیبمون هست، نزدیک هم بخار بنزینه گوشی ها، و یا اینکه شما الکتریک ساکن داشته باشه از قبل، حالا یا داخل ماشین یا هر جای دیگه. منابع آتش سوزی در ساعت اینا هستن. چیکار بکنیم؟ اول بحث چی هست، چه نوع آتشی دارید؟ چهار نوع آتش داریم. اول ببینیم چه نوع آتشی داریم و بعد چیکار کنیم ازش استفاده کنیم. تو همین ساختمون شاید سه نوعشو داشته باشیم فکر میکنم. ساختمونی بود حالا یه جایی نه تو محله ما، چهار طبقه و سه چهار تا از این دانشجوها که بالاخره هر کدومشون کسی بودن تحصیلات خوبی داشتن، ساختمون چهار طبقه سوخت و از بین رفت و متاسفانه خیلی‌هاشون نمی‌دونن چجوری باید چیکار بکنن حالا آتش سوزی شده. این قسمتیشه که ما دوست داریم اینا رو دیگه مینیمم اطلاعاتی که دانشجو داشته باشن. آتش نوع A یا نوع اول، حالا تو استانداردهای مختلف اسمش مجزا است یا فرق کنه، حریق جامداتی مثل چوب، کاغذ، پارچه، پلاستیک و نظیر این هاست. اینا وقتی میسوزن نشونش اینه که خاکستر به جا میذارن. چی کار باید بکنیم برای این نوع آتش؟ پس معمولا این هاست که باش آشنا هستید، جامداتی هست، میسوزن، خاکستر به جا میذارن. بهترین کار از مثلث آتش کارش کنیم، اینو خنکش کنیم. برای این نوع آتش اینه که توی این مثلث این حرارت رو ازش بگیریم. گفتم نقطه ضعفش اینه دیگه، یکی از اینا رو باید نداشته باشه، اینه تو نوع آ این هستش. بنابراین با آب یا پودر خشک، چیزی که توی داخل این کپسول ها هست، علاوه بر این که پودر خشک خفه میکنه آتش رو، چیکار میکنه؟ سردش هم میکنه، هر دو چیزی که داخل این کپسولای آویزون بگیره. و آب، حالا بعد می‌بینید همین آب اگر یه نوع آتش دیگه داشته باشیم، اگر استفاده کردید، یعنی خودکشی، نوع دیگه از آتش. آتش نوع B حریق ناشی یا آتش ناشی از سوختن مایعات قابل اشتعاله، مثل بنزین، الکل، اینها وقتی که میسوزن دیگه خاکستری به جا نمیذارن، این آتش نوع بی هستش. حالا یا بعضیاشون سریع اشتعال هستن مثل بنزین و الکل، یا سرشون هم کند هستن مثل نفت و گازوئیل. پس نوع آ اونایی هستن که موقع سوختن چیکار میکنن؟ خاکستر از خودشون به جا میذارن، ولی نوع بی معمولا حالا یا مایع یا گاز میسوزن و بدون خاکستر هستن. برای اطفاء اینها باید چیکار کنیم؟ باید از بروزتون خفش کنیم، یعنی اکسیژن رو نذاریم بهش برسه. نیاز به چی داره؟ نیاز به ماده قابل اشتعال خودش هستش، حرارت و اکسیژن. شما نمیتونی اینو سردش کنی به خاطر اینکه فراره. به محضی که فرض کن آب بپاشی روش، چی میشه؟ دیگه شاید دیده باشید بنزین آتیش گرفته، شما آب بپاشی روش، آتش چی میشه؟ تازه گستره تر میشه به خاطر اینکه فرار میکنه از دست شما. دست اگه این مبل آتیش گرفته، شما آب بپاشی روش، مبل همونجا میمونه. بنابراین شما اگر بخوای از این تکنیک استفاده کنی، با کاهش حرارت اطفاء حریق کنی، تازه بدتر هم میشه، تازه گسترش پیدا میکنه این بنزین یا هر چی هست، تازه به جای دیگه هم میره. باید از این یکی استفاده کنی، خفش کنی. برابر این بهترین کار چیه دیگه؟ خیلی عادی دیدید دیگه، یه چیزی رو شما گونی رو خیس می‌کنی میندازی روش دیگه، این دیگه حداقله. لباسش رو طرف خیس می‌کنه، ماشینش آتیش گرفته، باک ماشینش الان منفجر میشه چون بنزین دوش. بهترین کار این نیست که شما دم مغازه وایستادی شلنگشو بگیری بریزی رو موتور ماشین، تازه چی میشه؟ گستره‌تر میشه. بهترین کاری که لباستو خیس کنی میندازی روش، یا یه گونی یا هر چیزی که داری. پس این نوع آتش باید از روش خفه کردن استفاده کنیم، و اگر آب بپاشیم چی میشه؟ باعث گسترده تر شدنش میشه. خب آتش سوزهای کوچیکو گفتیم چیکار میکنیم؟ یه پتویی، لباسی، گونی خیز چیکار میکنیم؟ یا از کپسولای پودری استفاده میکنیم. اکثر این کامیونا که چیدن اجبارن از این کپسولا دارن، اگر یا ماشینی تو همین بزرگراه امام خمینی آتیش گرفته بود، فقط مایسته بودن میرسن چیکار بکنن، که من بهشون گفتم این کامیونه پشت سرم داره میاد ازش بگیرید، از این کپسولا دارم بهترین کار همون از هم سرد میکنه و هم که خفه میکنه. اگر بزرگ شد یه کار شما نیست، لطفاً چیکار کنید؟ خیلی قهرمان بازی در نیارید. اتفاق حتما با چیه؟ با کف آتششانیه که میریزن. شاید دیده باشید کل حالا مجموعه یا ساختمون یا آزمایشگاه رو پر از کف میشه. برای چی؟ برای که اکسیژن رو ازش بگیرن، مثل همین چیزی که میبینید. آتش نوع سی آتش ناشی از گازها و مایات یا مخلوطی از اونهاست، مثل گاز مایع و شهری. و برای اینا عذرخواهی میکنم، برای اینا باید چیکار کنیم؟ اگر تو مکانهای دربسته هستیم، مثل همین بحثی که نشت گاز شاید داشته باشیم، بعضی وقتا شما زیر کتری رو یکم کمش میکنید، تا آخر کمش میکنید نصفش داره میسوزه نصفش داره گاز میده. این سوراخهای گاز شاید تو این گازهای قدیمی هم چی کاری بکنن. بهترین کار نیست چیکار کنیم؟ برق رو قطع کنیم، چون پر از گاز شده، محیطی که پر از گاز. پنجره ها رو باز کنیم و بعد چیکار کنیم؟ از حالا لباس هایی که معمولا جرقه میزنه حواسمون باشه نداشته باشیم، چرا قوه چیزی روشن نکنیم، گوشی موبایل رو چیزش رو باز نکنیم و چیکار کنیم؟ شیر گاز رو ببندیم و بعد با یک حوله خیسی چیکار کنیم که خیلی نخی باشه، سعی کنیم جریان گاز رو به سمت پنجره که باز شده هدایت کنیم که این چی بشه، آروم آروم گاز خارج بشه. تو مکان های بسته. تو مکان های باز دیگه کار شما نیست، یکی از اوناست که دیگه باید قهرمان بازی رو بذارید کنار. کار حرفه‌ای چی هستش؟ آتش نشان ها هستند که باید چی کار بکنن. نوع دی، چهارمین نوع، چی هست؟ حریق ناشی از تجهیزات الکتریکیه. به محضی که یه مقداری اتصال ضعیف میشه، دوستان برق حالا بیشتر تخصصی تر میدونن چی میشه، انتقال جریان الکتریسیته هم راه هست با چی؟ ایجاد گرما و حرارت. اینقدر حرارت بالا میره که چی میشه؟ این حالا یا آتش سوزی درست میشه یا منفجر میشه. این حریق ناشی از تجهیزات الکتریکیه. چی کارش کنیم در این مورد؟ باز خفه کردن این هستش. اگر بخوایم سردش کنیم با آب چه اتفاق میفته؟ شلنگ آب شما بگیرید به این، بلافاصله تمام این جریان چی میشه؟ از طریق همین آب به بدن شما و به سمت زمین منتقل میشه که گفتیم اسمش هست برق گرفتگی. یعنی میاد یه چیزی خاموش کنید، شما چی میشید؟ خودتونم برق میگیرید. پس بهترین راه برای اینها چی هستش؟ استفاده از گاز CO2 برای خفه کردنش. متاسفانه اینجا نداریم، تو اینجا که من نشون بدم. پس دو نوع کپسول داریم، بعضیاش کوتاست بعضیاش بلنده، همین قرمزو که آویزونن به دیوار، کوتاها CO2 ان اگر باشه، دانشکده ها فکر میکنم خیلی جاش هست، و بلندها اون پودر چی هستش، پودر خفه کننده و سرد هست، و شلنگای آب هم هست. بنابراین سه نوع خاموش کننده الان تو همین ساختمون تشریف برن بیرون ببینید. بعد نیست آدم یعنی گای بکنه، یه دفعه آدم تمرین کنه ببینه که خب اگه یه اتفاق افتاد کدوم یکی از اینا رو برداره. سه نوع خاموش کننده هست اینجا که شما میتونید ازش استفاده کنید. پس در صورتی که شما از آب استفاده کنید، شما هم دوچار برق گرفتگی میشید. یک، به علاوه که تو برق از تجهیزات شما خازن ها رو دارید که برق چی شده؟ ذخیره شده. اگر آب بریزید باعث چی میشه؟ باز آتش سوزی رو بیشترش میکنه و موجب برق گرفتگی شما هم میشه. این سومین نوع آتش هست. و چهارمین نوع چی هستش؟ عرض به حضورتون، آتش ناشی هست فعال شدنی یه سری فلزات که ما حالا دانشکده مواد متاسفانه اینو داریم. به محضی که پودر فلزات رو ایجاد بکنیم، مثل فلز تیتانیوم پودرش میکنیم، فعال میشه. باعث میشه چی؟ مثل سدیم، پتاسیم، منیزیم، اورانیوم و تیتانیوم. ما اینو متاسفانه داریم، مرتب از پودر اینها استفاده میکنیم، پودرش رو نمیخریم، پودر میسازیم و بعد باعث آتش سوزی و انفجار میشه. حتما باید چی داشته باشیم؟ گاز مخصوص این که از ترکیبی از کلورور سدیم و پتاسیم هست، یک کپسول آبی رنگه، شاید ندیده باشید شما، خیلی چیز نیست. یا حالا ماسه 100% خشک ما جعبه های ماسه یا سطل های ماسه رو تو خیلی از آزمایشگاه گذاشتیم، هم برای نشت مواد شیمیایی هم برای خاموش کردن. در صورت باز خفه کردن تو این روش مهمه. از نه آب میشه استفاده کرد، نه از کپسول CO2 و نه از کپسول پودر حالا خشک. باید حتما کپسول خاصی باشه، وگرنه باعث انفجار بیشتر میشه اگر از هر روش دیگه استفاده کنیم. این چند نوع آتشی بود که صحبت کردیم، پنج نوع، من فکر کنم چهار نوع گفتم، پنج نوع. خب خلاصه شو اینجا میشه دید: آتش نوع A خنک کردن، B و C خفه کردن، باز D بازم خفه کردن، و E پودر شیمیایی هست، اونم برای خفه کردن هستش، ولی ببینیم جنساش متفاوت هست. شما پنج نوع خاموش کننده یا چهار نوع ببخشید خاموش کننده مختلف دارید برای این پنج نوع آتش. من این قسمتشو باز جلوتر میرم. این کار با این کپسولای اطفای حریق هست. فکر میکنم سالی یکی دو بار توی یکی از این محوطه‌های دانشگاه آتش نشانی میاد، هر کی میخواد امتحان کنه میتونه، جمع میشن حالا یه آتشی رو درست میکنن و حالا برای که کسی تجربه کاری داشته باشه که حالا اسم کارگاه هم به خود معروف باشه اونجا میشه امتحانش کرد. در حالا چیز خیلی مشکلی هم نیست، یه پینی داره، شما پینو میکشید و این دسته رو فشار میدید و چکار میکنید؟ روت آتش یا ریشه آتش، نه شعله هاشو، چکار میکنید؟ به صورت سویپ میکنید، جارو میکنید، عقب جلو میرید که این پایین آتش رو خاموش کنید. خب البته باید قبلش ببینید که نوع آتشش چی هستش. این حتما نوع A هست که شما یه همچی کاری دارید میکنید و در نهایت با جارو کردن میشه چکار کرد؟ آتش رو خاموش کرد. این حالا یه کلیپ باز کوتاهی هست. آیا این توصیه‌ای که برای اطفای حریق بود و فرار از آتش ما داریم توی دانشکده هامون؟ همین الان داشتیم با یکی از همکارا صحبت می‌کردیم، نه متأسفانه. توصیه‌ای که من به دانشجوها می‌کنم اینه که برید طبقه دو و از پنجره بپرید پایین، یعنی بین جزغال شدن و عرض به حضورتون پاشیکستن یا حالا سرشکستن یکشو انتخاب کنید. توصیه متأسفانه زیاد شده توی این شورای که هستیم که درهای پایین دانشکده ها باید حتماً به صورت آلارمدار باز باشه برای فرار از آتش، یا پله های چی فرار از آتش که حتما باید فلزی باشه بیرون از ساختمون. قول داده بودن وسط دانشکده های سری پله درست کنن و در اونجا بذارن، هنوزم انجام نشده و خیلی از مسائل دیگه ای که متاسفانه ما نداریم. همینجا در آقای نون به کجا باز میشه؟ نگاه کنید به سمت داخل. چند نفری نزدیک، فکر میکنم اگر پر بشه از که 50 نفر اینجا، بعضی وقت بیشتر. اگر آتش سوزی بشه چی میشه؟ همه هجوم میارن به سمت در و در چی میشه؟ بسته میشه. برای مکانهای عمومی مثل جای بزرگی مثل اینجا و تالارها باید به سمت بیرون باز بشه. این وقتی شما جمعیت فشار میاره در باز بشه، چون تو موقعیت دیگه شما هر چی شما بگید آقا هول ندید، پشت سر هول ندید، در بسته شده، کسی گوش نمیکنه. ببینید یه سری این تجهیز مشکلات هست داخل دانشگاه، ما هم میدونیم داره اینا به سمت حالا تا میگم حالا هر چی بگی ممکنه اون قسمت دانشگاه بعدش بیاد، اون یکی خوشش بیاد، چی بشه نمیخوام خیلی در مورد صحبت کنیم. ولی اگر قراره گفتیم ساختمان جدیدی اگر ساخته میشه لااقل اینا رو رعایت کنید. حالا این هتل رو ساختن، یه چیزاش رعایت شد، یه چیزاش هنوز نشده. یعنی یه سری قانع کردن این دوستان، بعضی از حالا دوستان با اینکه زحمت کش هستن همشون، خیلی مشکله که اینا رو بشه براشون جا انداخت. خب بریم قسمت تجهیزات حفاظت فردی و علائم ایمنی فکر کنم برسیم. تجهیزاتی هستن که خب از اسمش مشخصه، عرض بزرگتون من اینا رو نشون میدم. بعدن تجهیزاتی هست که حفاظت از دست میکنن، حفاظت از پا، حفاظت بدن، گوش ها، چشم، اینا میشن تجهیزات حفاظت فردی، حفاظت از اجزای بدن. خب از چی شروع کنیم؟ از عینک. این عینک ها دوستان میبینید آکاری دور تو دورش بسته است، به خاطر یه زیغ وقت من مجبورم یه مقداری سریع تر برم جانم اسخایی میکنم. عینک های طبی که من دارم اینا به درد حفاظت از چشم نمیخوره. به محصی که اسید میپاشه تو صورت شما، از کناره این چی میشه؟ وارد چشم میشه. این یکی از ایناست که اینها به درد نمیخوره. بعضی از دوستان دانشجوها میگن که ما عینک داریم دیگه، برای چی اینو بزنیم؟ سختمونه. یا آقا اینو بزنید روم. من خودم تو دفتر دارم یکیشو میزنم روم یکی. یعنی دو تاشو شما دارید. حالا اصولیشو میخواین باید برید یکی از اینا بسازید که خب یکم گرونتر میشه، ولی نیازی نیست، میشه اینو روم زد. اگر چیزی پرت بشه از کنار، یکی داره سنگ کاری میکنه، شما اینجا وایسادید، ذرات این پرت میشه از کنار این عینک طبی وارد چشم میشه. خب ولی اینا دور تا دورش پوشیده شده. بنابراین عرض کردم 10-15 هزار تومان شاید بیشتر یا کمتر از 10 هزار تومان بیشتر نیست. من بعضی دانشجو میگم اگر زیاد کار دارید با این تجهیزات که ممکنه چیزی پرت بشه به سمت شما، یکیشو بخرید بذارید تو جیبتون. میگن دانشجوهای دیگه استفاده کردن این قسمتاشو کثیف کردن، عرقی شده، نمیدونم چی شده، نمیخوایم. هزار و یک بهانه ای که استفاده نشود. خب اینا متاسفانه بعد از چند سال من حقایق بدیه که مجبورم بگم. ولی چشم ها که دیگه سرمایه بزرگی هست و به راحتی چی میشیم در معرض خطر میدیم. لنز های چشمی خدا رو شکر مثل این که خیلی کسی استفاده نمی کنه. لنز هایی هستن که شفاف هستن، شما به صورت تماسی روی سطح خارجی چشم قرار میدید. بخار اسید دوستان باعث میشه که اینا چی بشه؟ حل بشه و بچسب روی اون قسمت خارجی چشم و حتما باید عمل جراحی بشه. داخل آزمایشگاه اینا ممنوع هستش. و عرض به حضورتون، عرض کردم یه مقداری بخار مواد شیمیایی هست که اینا اگر یه همچی چیزی داشته باشین دور تا دور این پوشیده هست و وارد چشم نمیشه. خب این سنگی که حالا من یکی از این اطلاعیه‌های قدیمی رو پیدا کردم، سنگی که معمولاً خیلی جا استفاده میشه، حالا تو مغازه های بیرون از دانشگاه هم که برید هست. این اوستاکارا، خب این نگاه کنید یه محافظیه که شیشه یا حالا از جنس شیشه هست که اگه چیزی پرت شد داخل چشم نیاد. اینو برش میدارن، اینا میگن خیلی سوسول بازیه ببخشید، این محافظه از روش بر میدارن، پایر هم از روش بر میدارن. لخته، یه سنگ لخت داره و همجور با سرعت خدا میچرخه. ببینید تراشکارا رو ببینید تو خیلی از کارگاه هست. شما کافی دستتون رد بشه، دستتون میخوره اینجا، آسیب میزنه به انگشت و دست، بله که ممکنه چیزی پرت بشه داخل صورت. توصیه ما اینه که لااقل اون آخرین قسمت رو که محافظت از چشم میکنه رو از دست ندین. اگر اینا رو نیست، تجهیزمون مشکل داره، لااقل ما چیکار کنیم؟ از این عینک ها استفاده کنیم. این هم یه موردی نیا کنید هست، مثل بعضی از راننده های تاکسی که کمربند الکی درست کردم. دیدید بعضی وقتا کمربند نمیبنده، میگه پدر افسره رو در آوردم. خب فقط یه چیزی رو بدنشه که یعنی من کمربند بستم. این هم مثل همونه ها، هست ولی استفاده نکرده. یه بار تشریف ببرید اگر کاری ندارید، یا اگر خدای نکرده کار بارتون اونجا فکر میکنم میدان قدس باشه، تقچی باشه، کلینیک چشم پزشکی. من یه کاری داشتم، باور کنید هر 5 دقیقه باری همچی چیزی میدیدم، یا یه بچه‌ای بود یا یادم، بسیار آسیب به چشم زیاده، باورم نمیشد. اینقدر همجور در باز میشد، یکی یا گرفته بودن میآوردنش یا بغلش کرد و یه بچه همینطور. حالا یا بعد نگاه کنید لوازم یدکی چشم نداره دیگه، شما مفاصل و حالا غیر از کبد خیلی از اجزای بدن رو میتونید جا به جا کنید، نمیدونم پیوند بزنید، مصنوعی شد، ولی چشم هیچ کاریش نمیتونی بکنیم. عجیبه که ما نمیتونیم، خیلی از دوستان حالا همکاران دانشجوها رو راضی کنیم از این چشمتون مراقبت کنید. یه دوستی داشتیم، یه باقی داشتن، حالا اومده بود یه مقداری باغبونی کنه، یه دونه از این شاخ‌ها گیر افتاده بود به یکی این فنسا، همین فنسای توریای اطراف، تا اومده بود جارو بزنه این جدا شده بود. حالا دیگه مسخره تر از این واقعا نمیتونید شما پیدا کنید، یه همچی حادثه ای اومده بود از جلو چشمش رد شده بود یه شاخه خشکیده، و چی شده بود؟ چشمش رو اون قسمت خارج از وسط دوتاش کرد. خب حدود 30-40% بینایش از دست داد، البته حالا موقعی بود که من کانادا زندگی میکردم و بلا فاصله حالا پیوند و چیزاش کردم، ترمیمش کردم، ولی حدود 30%ش فقط به خاطر یک چی شاخه‌ای که موقع باغبونی، یعنی واقعا خنده دارتر از اینی میشه، از دست داد. همینجا نگاه کنید چمنا رو اطراف، حالا چمن زنی هست ولی اطراف درخت رو یه دستگاهی هست که یه تسمه این قدی هست سرش داره میچرخه، اگر دیده باشید چمنای دوره درخت رو دارن میزنن، چون اونجا ماشین دیگه نمیتونه کار کنه. و تو پیاده رو یا تو پارک ها این همش که داره میچرخه چمنا رو میزنه، تمام سنگ و اینا رو داره پرت میکنه به سمت این ور اونور. خب حالا نه خودش عینک داره، نه یه بچه‌ای که تو اون سد داره راه میره، اگه نگاه کنین داره نگاه میکنه، براش قشنگه دیگه، صدا میکنه، گاز میده، اینجوری یه دفعه سنگ صاف میاد تو چشمش. خب دیگه این هاست که یه مقداری ملاحظه کنیم این چشمو به این راحتی، واقعا میلیارد میلیارد یو اس دلار به قول معروف قیمتشه، اگر بتونیم مواظبت کنیم. خب نگاه کنید این بند خدا سوختگی داره، سوختگیش هم از آتش نیست، سوختگی اسید رو بدنش ریخته، فکر میکنم نزدیک 25% سوختگی داره، ولی داره میخنده. برای چی؟ برای اینکه عینک چی داشته؟ محافظت از چشم داشته. نگاه کنید اطراف اینجا سوختگی اسید نداره، بعدن دست ها و نمیدونم صورت و جراحی پلاستیک میکنه، هزار تا کار میشه کرد، چشم و هیچ کاریش نمیشه کرد. خب این چشم خیلی مهم هستش. اگر حالا مواد شیمیایی تو خونه هم دارید شما، شوینده ها یا چیزی دیگه وارد چشم رو چیکار میکنیم؟ حداقل 20 دقیقه باید چیکار کنیم؟ زیر آب بشوییم. پس اگر حالا اتفاقی افتاد، بالاخره چند روز پیش یکی از دانشجوهای ما چیکار میکنن؟ این ظرف رو برمیدارن، اینم بشه اینجوری نگاه میکنن که حتما بشه چقدر؟ 22.5 میلی‌لیتر مثلا، ببینن کافیه یکم دستش چی بشه؟ تکون بخوره، میپاشه این طرف طرف تو چشمش. متاسفانه هنوز ما خیلی ها رو نمیتونیم قانعش کنیم، لااقل رفتی نزدیک این عینکو بزن بعد برش دار، اگر سختتونه برش داری. همین چند روز پیش دوباره اتفاق افتاد، پاشیده شد تو چشمش و 20 دقیقه زیر آب. آب خب چی میخوایم؟ نیاز داریم به این چشم شورها. این چشم شورها همه جا دوستان نیست، خیلی راحت بدوید همین جا، اگه اتفاق افتاد کجا؟ تو دستشویی شیر آب و شلنگ آب رو بگیرید. این چشم ها گفتم میلیارد میلیارد دلار قیمتشه. اتفاق افتاده بود، یکی از دانشجوها گفت که هیچی نیست آقای دکتر، چه وضعشه؟ نمیدونم این چه وضعی، نمیدونم چه مملکتیه. گفتم دستشویی که کنارت بود، میرفته اونجا 20 دقیقه باید حتما چی باشه؟ چشم ها. حالا یا چشم شور دارید، خودتون میتونید اینجوری میگیرید، حالا یه جوری که چشم ها باز باشه، چون به شدت میسوزه. کسایی که اسید ریخته تو چشمشون یا مواد شیمیایی میگن مثل عقرب زدگیه، خیلی دردناکه. برای ممکنه خود طرف ندونه، نتونه یه نفر دیگه چیکار کنه، کمک کنه که این 20 دقیقه اینو اسیدو یا مواد شیمیایی چیکار کنیم، رقیقش کنیم، و بعد بلا فاصله به کلینیک اورژانس حال چشم پزشکی فیض اصفهانی که من رفتم، 10-15 متخصص همجوری نشستن از بس آدم میاد، بلا فاصله میدونن دیگه بعدش چیکار کنن. این قسمت که با ما هست کمک های اولیه میشه، این بحث چی هست؟ 20 دقیقه با زیر آب شسته بشه. این یکی از مثال هایی که ما حالا داریم، خیلی جاها ممکنه داشته باشن، یه سطح این فلزا دارن میسان دیگه، حالا یه ساینده است که پر از سیمای ریز هست. نگاه کنیم ما اینا رو وادارشون کردیم کنار دیوار به خاطر اینکه اینا پرت میشن. ها بعد از این مدت این سیما پرت میشن. اینا چیزی که حالا تو همین پیاده روها هم برید بعضی وقتا دارن نمیدونم آهنگری میکنن چی میکنن، آدم ها از کنارشون رد میشن. خیلی باید مواظب باشیم. همین عینک ها اگر نداشته باشی نگاه کنی سیمای بسیار ریزی که پرت میشه با سرعت از کنار چشم وارد چشم میشه، حتما باید این عینک های خاص باشه. خب لباس کار خیلی سریع براتون بگم، این لباس عرض به حضورتون مثل راننده های بین شهری، نگاه کنید قبلا هر چیزی میپوشیدن، الان وادارشون کردن، حالا اخیراً 10-15 سال اخیر یه لباس فرمی بپوشن. آیا تو رانندگیشون فرقی کرده؟ نه. اگر آدم معتادی باشه همونجور رانندگی میکنه، آدم مراحت نکنه قانون رو همونطور، ولی وقتی این لباس فرم رو میپوشه میبینه که من جون 40 نفر پشت سرم چی هست؟ دست منه. حالا به قول اون قدیمی میگفت که همه خوابیدن منم بگیرم بخوابم دیگه. بنابراین این لباس هی هر دفعه تو آینه نگاه میکنه خودش رو میبینه، به علاوه اون نظم و انضباطی که باید داشته باشه. دوستان این لباس یه همچین حالتی داره، اگر لباس نداره یه لباس از همین فروشگاه اینجا بخرید، یا یکی دست دوم از هرچی نمیدونم دیگه باید چی کار کرد، اینو حتما داشته باشید. میرین آزمایشگاهتون یه سری به دانشجو بزنید، حتما لباس بپوشید. این سپر اولیه برای محافظت از بدنه، ولی نگاه کنید اسید ریخته بلافاصله سوراخ شده، خیلی تأثیرش زیاد نیست، ولی وقتی که وارد آزمایشگاه میبینیم همه لو پوش رپ سفید یا حالا آبی پوشیدن، میفهمیم که آقا این دفتر استاد نیست، تو کلاس هم نیست، خونه مامان جانم نیست، کجاست؟ تو آزمایشگاه است، خطرناکه، یه سمبوله. برای این لباس ها یه مقداری سخت گیری بفرمایید، هم خودتون استفاده کنید و هم بقیه بپوشن حتما، چون تابستون گرممونه زمستون سردمونه. اینا رو ما همه روش ها رو دیدیم، یعنی همه بهانه رو دیدیم. واقعا اگه گرمه آقایون میتونن زیر پوش زیرش بپوشن، خانوما هم گفتیم روپوشاتون رو بکنید جاش این روپوشو بپوشید. این از گرما، سرما هم میتونید زیرش کار کنید، هرچی میخواد بپوشید، ولی این لباس حتما پوشیده باشه. خب خدا رو شکر ما صندل و اینا زیاد استفاده نمیشه تو ایران تابستون، ولی این کفشای جدید که اومده روش پارچه هست اینا بسیار خطرناک هست، اگر اسیدی چیزی ریخته بشه واردش میشه، یا اگر چیزی روی پا بیفته. برای اینا رو رعایت بکنیم جایی که خطرناک هست. لباسای آویزان و گشاد همون چیزی که ما فیلمشو نشون دادیم، بلا فاصله چی میشه دستگاه گردنده مثل این داره پولیش میکنه دیان سطح نمونش، به همین راحتی میتونه آستینش رو چیکار کنه بگیره و خطرناک هست. به علاوه این عادت جدیدی که متاسفانه بینم حتما متذکر بشید به دانشجوها، حتما باید دوتا گوش موسیقی با صدای بلند رو گوش کنن، وگرنه پروژه اصلا جلو نمیره. تو کانادا اینجوری بود، اگر کسی دوچرخه سواری میکرد دوتا گوشش گوشی بود، $150 بلافاصله همونجا ازش میگرفتن، یعنی جریمه چی بود. یه نفر کنار یکی افتاده تو آزمایشگاه یا اتفاق افتاده، طرف نمیشنوه، هیچی نمیشنوه. برای ما بعضی وقتا دیگه واقعا التماس میکنیم، میگیم لااقل یه دونشو بذارید برای تلفن یا هر چیزی، یه دونش یکیش آزاد باشه بفهمید دور تو دورتون الان آتش سوزی شده اتفاقی افتاده. برای کلا ممنوع هستش. حالا میگیم آقا لااقل یه دونشو بذارید اگر میخواید موسیقی گوش بدید. خب در مورد این سنگ ها هم صحبت کردم. در مورد ماسک ها چند نوع ماسک داریم، حالا اینا رو دیگه با این آلودگی و اینها بهش آشنا هستید، بعضیاش فیلتر داره خیلی ساده هستش یا فیلتر دار، و اونها که قابل شستشو هستن فیلتر دار هست همه بهتره، قابل شستشو آخرش شما خیلی نمیتونید تمیزش کنید. برای این اینها برای کسایی که زیاد با پودرها سر و کار دارن تو آزمایشگاه ها حتما باید داشته باشن. این دانشجوها رو ملزم کنید بخرن چند یه دستشو، یا حالا خودتون میتونید براش بخرید، به خاطر اینکه ناراحتی تنفسی بعدش شروع میشه بعد از اینکه طرف 2-3 سال با این پودرها سر و کار داشت، این اتفاق براش میفته. نکته دیگه نگاه کنید، این بحثی که گفتم یه دونه از این ظرفای پرفشاره، یعنی در داره، شما آزمایشو تا فشار بالا، دوستانی که حالا مرتبط هستن میدونم چی میگم، آزمایشو تو فشار بالا انجام میدید، پس مثل یه کپسولی مثل زودپزیه که شما دما رو میبرید بالا، فشار هم بالا هستش و یه آزمایش انجام میشه. ما این آزمایش رو فکر میکنم دمای 220 درجه ای که از همکارا انجام میداد فقط 5 درجه برده بود بالا. خب خواستم ببینم چه اتفاقی میفته. این منفجر شده بود مثل زودپزیه که گذاشتی تو کوره که دماش هم بره بالا، در کوره کنده شده بود به یه سمت، و خدا رو شکر این میز این همکار ما که مسئول آزمایشگاه این طرف بود، این در کوره ببخشید این طرف شسته بود، در کوره به خاطر لولا از این ور پرت شده بود طرف دیواره چیز، یعنی حساب کنید از وسط های اینجا نزدیک ساعت در پرت شده بود خورده بود به اینجا. ببینید چقدر فاصله رو، و اگر این همکار ما این ور نشسته بود تقریبا سرش رفته بود، چون در بسیار سنگینه چیزی داره. بنابراین اگر دارین آزمایش جدید انجام بدین، یه مقداری این برگه های MSDS عرض به حضورتون مسائل دیگه هست بهش فکر کنین، اینکه حالا 5 درجه ما دوباره بردیم بالا اتفاق نمیفته، این میشه این یه مسئله. مسئله دیگه دستگاهایی که دارن بچه‌ها میسازن، ستاپ آزمایشی، باز اینم نظارتی داشته باشه، حتما بحث ارتینگش ایمنیش نگاه کنید. یه کوره‌ای ساخته، یه دستگاه کنترل، من نمیدونم چیه، بعضی وقتا هم جارو برقی رو میذاشت توش، نمیدونم چیکار میکنن، همه چیزی کف آزمایش کاست. خب اینم عجله داره، نزدیک 2 سال وقت صرف این کرده، میخواد 6 ماه بزنه جمع کنه بره دیگه، معمولا اینجاها اتفاق میفته. اینو حتما نظارت داشته باشیم برای بحث ارتینگش و بحث ایمنیش، یعنی اینکه واقعا آدم بعضی وقت از دفترش پاشه بره تو آزمایشگاه یه سری بزنه، که سال به سال بعضی وقت همکارا اصلا تو آزمایشگاه رد نمیشن. اینم یه مسئله دیگه، اینم وقت نمی‌کنیم متاسفانه نشون بدیم. یه دونه از این دوستان داره چیکار میکنه، قهرمان بازی در میاره، شاید هم دیده باشید. خب چرا نشون میدیم؟ به خاطری که دانشجوها بعضی وقتا خب قیافشو نگاه کنی خیلی خوشش اومده. این یکی از تفریحات ایشونه، ظاهرن هر ساختمونی خراب میشه اون تیکه آخرش رو میگه که بدین به من. چرا اینو گذاشتیم؟ تصور کنید دوتا پولی داره با سرعت خدا میچرخه، یه تسمن وسطشه دیگه، میدونید برای انتقال قدرته. یه دانشجو داشتیم که حالا یه مشکلی دستگاه پیدا کرده، بعد از ظهر حتما میخواد کارش انجام بده و نتیجهشو به استادش بگه، دستشو گریسی کرده مالیده به این نمیدونم کجای این پولی ها، 3 تا از انگشتاشو میگیره دیگه، میدونه وقتی که داره پولی چی میشه دیگه، بلافاصله به قول اصفهانی ها میقاپه دستو، 3 تا از انگشتاش قطع میشه. خب 6 ساعت شما چی دارید؟ وقت دارید تا به قول معروف پیوند زده بشه دیگه، از نظر پزشکی حدود 5 ساعت 6 ساعته، حدود 4 ساعتش هم از دست میده، میره تو خوابگاه نمیدونم کجا پانسمان میکنه فقط، و بعد حالا همکاران حالا اقوامشون تو بیمارستان بوده، سریع اینو فرستادنش اصفهان توی یکی از اتاق عمل، در اصل 2 تا از دستاش از دست داد و 2 تا از انگشتاش و 3 رو تونستن پیوند بزنن. خب این فیلمو بعضی وقت ما نشون میدیم به دانشجوها، میگیم اینو آکورید، بعضی وقتا یه همچین کارایی میکنید، این در دستگاهی که داره پولی و تسمه به صورت خدا میچرخه و بعد شما دستتون رو گریسی میکنید که این دستگاه حتما نمیدونم مشکلش حل بشه. من نمیدونم با چه عقلی واقعا با چه معیاری خلاصه درست هست. از این کارا بعد از اورا دانشجو زیاد میکنن. چقدر وقت داریم آقای دکتر؟ من در حد 5 دقیقه 10 دقیقه دیگه دارم تا این قسمت رو تمومش کنیم. عذرخواهی میکنم اگر یه مقداری در ساعت مطالب زیاد هستش. خب ببخشید من مجبورم این کلیپ رو حالا پیش کنم. نگاه کنید خیلی از کارخونه ها و کارگاه ها که میرید این علائم شما میبینید. خیلی جالب نیست، ما حالا بالاخره از دانشگاه میریم یا دانشجو میریم، بعد خیلی من دیدم با چند تا طرح دارم من تو کارخونه میرم میام، یکی از دانشجوها یه روز با خودم بردم، کلاهم بهش داده بودم جو کلاه گرفته بود دستش، من گذاشته بودم حواسم نبود اون برش داشته بود، همون روحیه که راهیه متاسفانه قانون گریزی که خیلی از ما داریم دوست نداریم رعایت کنیم. و بعد اونجا مسئول ایمنیه حالا اون منطقه اومد یه جورایی بازداشت میکنن دیگه تو کارخونه، و بعد گفت نگاه کن این تابلو اینجاست، میگه من نمیدونم تابلو چیه، دانشجو میگه من تابلو نمیدونم، راست میگه نمیدونست، من بهش گفتم فقط کلا بذار، با فاصله از من میمد و متاسفانه من گذاشته بودم اون نذاشته بود. نگاه کنین این چیزی که باید یه حد عقلی هست، ما رشته همون صنعتی هستش دیگه، با خیلی از اینا سر و کار داریم، اینا رو باید بدونیم. خیلی ساده و سری میگیم میتونیم با رنگ اینا رو تفکیکشون کنیم و با شکل، بعضیشون گردن بعضیشون مثلثن، نگاه کنید دایره هستن مستطیل، ولی با رنگ هم میتونیم از هم مجزاش کنیم. قرمز ها بحث چی هستش؟ بازداری از انجام کار هست یا ممنوعیت. مثل چی؟ ورود افراد متفرقه ممنوع. آبی ها چی هست؟ الزام به کاری. پس اونجا میگه انجام ندید قرمزها، آبی ها میگه انجام بدید اجباراً. مثل چی؟ مثل اینجا حتما وقتی که همچی چیزی میبینید حتما باید از گوشی ایمنی استفاده بشه، حتما جایی که سطح عرض به حضورتون سر و صدا جایی هست که بالا هستش و آسیب میرسونه به گوش. زردها چی هست؟ آگاهی از خطر موجود، مثل خطر برق گرفتگی. و سبزها چی هست؟ موقعیت امن، مثل درب خروج که خیلی از ساختمان های محل متاسفانه نداریم. اگر آتش سوزی بشه خیلی ها اگر بدونن ساختمون رو فرار میکنن، ندونن طرف گیر میفته به خاطر که اینا رو آن نداریم. خب دایره چی میگه؟ دایره میگه که بازدارنده هست انجام ندهید یا بدهید. همون آبی و قرمزه که یکیش انجام ندهید با دایره نشون میدیم. مثلث زرد هستش و مربع و مستطیل چی هستش؟ سبز. این علائم ایمنی هست که ما تقریبا خیلی از جای دنیا تقریبا مثل هم هست. این مقدار استاندارد آمریکا و اروپا متفاوت هست ولی دیگه میشه ازش تقریبا چیزو گرفت. ما مسائل مربوط به کار با مواد شیمیایی موند متاسفانه وقتی نداریم. نمیدونم چقدر آقای دکتر وقت هست ولی این تقریبا نزدیک 20 دقیقه 20 دقیقه نیاز
5 دقیقه 10 دقیقه دیگه فکر کنم چون همکارای وقت ممکنه بخوام با سرویس برن.
آها
در خدمت شما هست.
خب من بسیار خوب پس تا جایش که حالا میشه رو ما میریم جلو اگر اشکال نداشته باشه عذرخواهی میکنم یه مقداری. خب محصولاتی که کنترل شده هستن ما داریم دستبندی مواد شیمیایی رو میگیم. قسمتی بود که گفتیم با هلس با اچ هلس سر کار داشت، ارگونومی رو گفتیم، این قسمت رو الان داریم میگیم. گفتیم فردا قراره عوامل روحی گفته بشه و اینم قسمتی هست که باید هر دانشکده بر اساس نیاز به صورت تخصصی آموزش داده بشه. ما داریم کار به مواد شیمیایی میگیم یا دستبندی مواد شیمیایی رو میگیم. این دستبندی میتونه دسته آ گازهای متراکم باشه که ما تقریبا کامل در موردش هشدار دادیم صحبت کردیم. دسته B مواد قابل اشتعال و احتراق. دسته C مواد اکسیدی. دسته D خودش به سه نوع تقسیم میشه و دسته E و دسته F. خب ما اینا تا هر جاش وقت بشه میریم جلو. گازهای متراکم رو در مورد صحبت کردیم به اندازه کافی. گفتیم مشکلش چی هست؟ گازی که به صورت متراکم داخل اینجا هست، اگر این شیر این بشکنه یا منفجر بشه چی میشه؟ گاز با سرعت خارج میشه و خود لاشه این یا بدن این مثل اجدری حرکت میکنه و تخریب انجام میده یا فاجعه درست میکنه. میتونه گازهای مختلف باشه با رنگهای مختلف. تو ایران خیلی این رنگها رعایت نمیشه ولی حالا میشه تا یه جایی رو به قول معروف چکار کرد بهشون اعتماد کرد. برای هر رنگی تقریبا داره نوع گاز رو نشون میده. خیلی از اونا گازهای سرد هستن که مثل نیتروژن مایع که خیلی از دانشکده ها استفاده میکنن. مثل گرما سرما هم میتونه به پوست و بدن آسیب برسونه. بنابراین باید حتما از دستکش های مخصوص استفاده بشه اگر داریم ما اینا استفاده میکنیم، یعنی باش داریم کار میکنیم. نحوه جا به جایی و وسائل دیگه در موردش باید صحبت کردیم. من اینا رو از روش رد میشم. ببخشید اینو من یادم رفت. این چیزیه که حالا عکسی که یکی از دانشجو برام فرستاد، این کپسولایی که تو خونه ها استفاده میکنن، تو مطب پزشکام اگر شاید دیده باشید خیلی بعضیاشو بستن مهار داره بعضیاش نداره ولی تو خونه هم هست. متاسفانه اگر جایی هست حتما خودتون لاغر با یه سیمی چیزی ببندینش، اگر بیفته این ریگلاتور سر شیر بشکنه همون اتفاقیه که انیمیشنشو دیدید. گاز هیدروژن ما چند تا داریم بیرون آزمایشگاه گذاشتیم داخل ستونایی که کنار دانشگاه است که اگر منفجر شد لااقل کنارش چی باشه؟ حتما پوشیده باشه. گاز هیدروژن مثل اکسیژن که خطرناک اینم بدتر از اون هست، کوچکترین نشتی لوله ها داشته باشه اکسیژن جذب میکنه و بلافاصله منفجر میشه. برای تموم این اتصالات خروجی از گاز هیدروژن اگر دارید استفاده میکنید باید به صورت ثابت. این شلنگ های پلاستیکی هیچ وقت به درد نمیخوره برای این کار. حتما باید لوله های زنگ نزن استینلس استیل ثابت رو دیوار باشه و برسه به اون محلی که میخواد استفاده بشه. و خروجی این داخل سطل آب یا مخزن آب باشه که برعکس نتونه گاز اکسیژن رو چیکار کنه وارد کپسول بکنه. حتما باید خروجی این داخل آب باشه. اگر کسی داره استفاده میکنه حتما باید من یه تماسی بگیره با کسی که الان تخصص داره، به خاطری که گاز بسیار خطرناکیه، خودش که متراکم هست خود گاز هم اضافه میشه به خطراتش. خب دسته بی مواد قابل اشتعال و احتراق نگاه کنید، نشونش فقط اینه که یه چیزی داره میسوزه، خب خودش میسوزه. دسته سی، الان میکنم بینیم جلو دور برمیگریم، دسته سی مواد اکسیدی هستن، یه او وسطش هست، دسته سی ببینید یه او وسطش، اینا اکسیدی هستن ولی اون یکی چی هستش؟ فقط شعله هست، اونا مواد قابل اشتعال، اینا اکسیدی. اینها میسوزانن یعنی اکسیژن میدهن و اونها قبلی ها چیکار میکنن؟ میسوزن. بنابراین هر وقت شما این علامت رو دیدید، حالا مواد شیمیایی داخل خونه ها هم شاید ببینیدشون چی هستن، یعنی که حرارتی اطرافش باشه، حتی رو 37 درجه ای که تو تابستون داریم ممکنه مشتعل بشه. مثل چی؟ مثل استون، اتانول، اینا نوعی از الکل ها هستن که خیلی جا ممکنه استفاده کنیم. تو خونه هم هست مواد مصرف متفاوت داری، بعضیاش سریع قابل اشتعالن، بعضیاشون نه نیاز به حرارت داری، مثل حالا اسمای مختلفی که اینجا میبینید. بنابراین این علامت یعنی که اینو دور از محل آتش یا حرارت نگه دارید و دور از اون موادی که اون طرف دیدید. این هم دستبندیشو که ما دیگه خیلی بهش نمیتونیم چیک کنیم، من دارم دنبال نگاه کنید، این منیزیم و سدیم چیزیه که گفتم به راحتی قابل اشتعال هست، ما دانشگاهمون مرتب اینا رو داریم استفاده میکنیم، به خصوص وقتی که پود میشه، یعنی فلز قابل اشتعال، فکر کنید فلز قابل اشتعاله. و بعضی هاش هم مثل اسید استاتیک و عرض به حضورتون که آشنا هستن، تولوئن، اتانول، متانول، دو نوع الکلی که استفاده هاشم متفاوت هست، این یکی بسیار خطرناکه، این چیزیه که حالا ما معمولا خونه ها استفاده میکنیم، ولی این چیزیه که کبدتون رو از کار میندازید. باز تو ایران این متانول رو به جای اتانول میفروشن و تو آزمایشگاه متاسفانه استفاده میکنن، از طریق پوست جذب میشه و کبد رو داغون میکنه، آسیب شدید میرسونه. اینا هم مواد قابل اشتعال و احتراق هستن و اکسیدی ها اونایی هستن که گفتم یه اود جلوشونه یا وسط آتش، اونا چیکار میکنن؟ اکسیژن رو فراهم میکنه برای اون یه دسته. پس آتش بیار معرکه هستن. مثل چی؟ مثل اسید نیتریک، محلول های پرکلوریک اسید، پرمنگناز پتاسیم و کلرسدیم. دسته اسم اینا رو شاید به خاطر نشه ولی علامت رو میشه دید. اینها با اون دسته باید از هم جدا باشن. تو دسته بندی ها انبارشون باید از هم جدا باشن. خب من فکر کنم تا اینجا کافی باشه آقای تو. بله. عذرخواهی میکنم اگر کم و کسری هست، بالاخره سواد من در همین حد بیشتر نبود. اگر وقتتون گرفته شد و حلال بفرمایید و اگر فیدبکی چیزی هست بفرمایید، من اینجا هستم در خدمت.
خیلی ممنون از طرف خودم و همکاران از هشدارهای مفید شما تشکر میکنم. خیلی ممنون.
خیلی ممنون.